أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 165 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. به لطف خدای متعال و عنایت ولیش امام عصر سلام الله علیه رسیدیم به حرف عین در بخش چهارم کتاب شریف مکیال شماره 6، عطا و بخشش آن حضرت. در خانش این قسمت در مواردی به برخی از آیات مبارکات قرآن اشاره میکنیم. خوبه که بزرگواران قرآن دم دستشون باشه که وقتی شماره آیه رو میگیم شما هم بتوانید قرآن رو بیاورید و در محضر قرآن آیه مورد نظر رو مشاهده بفرمایید. عطا و بخشش آن حضرت. یکی از بزرگواران این قسمت رو شروع کنن به خواندن برای ما.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما بخیر. ببخشید جناب استاد، شماره 5 رو من اشتباه میکنم؟ دربارش صحبت نکردین یا اینکه من اشتباه میکنم؟
توضیح دادم. بله، حالا بعدن فایلش رو میتونین یه مراجعه بفرمایید. بله، 5 رو هم من توضیح دادم.
بخونم شماره 6
رو؟ بفرمایید شماره 6 رو. بله بفرمایید.
عطا و بخشش آن حضرت. در بهار و غایت المرام از طریق عامه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود هنگام جدایی های زمانه و آشکار شدن فتنه ها و آشوب ها مردی خواهد بود که بخشش هایش غبارا است. میگویم این که بخشش های آن حضرت غبارا خواهد بود به خاطر آن است که مؤمنین قبل از ظهورش در تنگنا و فشار واقع میشوند و به انواع سختی ها و مصیبت ها دچار میگردند، چنان که در تفسیر آیه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و البته شما را به چیزهایی از قبیل ترس و گرسنگی و کمبود اموال و جانها و آفات زراعتها می آزمایید. از امام صادق علیه السلام آمده که اینها برای مؤمنین پیش از قیام حضرت مهدی علیه السلام است. به تمامی حدیث در بخش هشتم خواهد آمد انشاءالله تعالی. و در حدیث ابراهیم کرخی که در کتاب کمال الدین از حضرت صادق علیه السلام روایت شده در وصف حضرت مهدی علیه السلام آمده که فرمود ای ابراهیم، که گرفتاری شیعیان را پس سختی شدید و بلای طولانی و ترس و جزع فرج بخشد. انشاءالله تعالی تمام آن در حد فقه خواهد آمد.
بسیار بله.
و در تفسیر آیه ها میم عین سین قاف از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام آمده که فرمود ها میم حتمی بودن و عین عذاب و سین سنون سال خشکی و قحطی است، مانند قحط سالی زمان یوسف، و قاف قصد و پرتاب ها و مسخ است که در آخر زمان واقع می شود. مخفی مباد که فرج و گشایش امر بعد از شدت و بخشش پس از فشار و مشقت گواراتر است از غیر آن. از همین روی در اول آن حدیث حضرت علیه السلام اشاره فرمود به این بیان که هنگام جدائی های زمانه و آشکار شدن فتنه ها و آشوب ها و غیره احتمال هم دارد که از این جهت بخشش های آن حضرت عجل الله فرجه الشریف عبارا باشد که تو با منت نیست. چنان که شیبه بسیاری از مردم است که اگر چیزی به کسی بدهند کم می دهند و منت زیادی می گذارند، و یا از این جهت که آن حضرت کریمترین مردم و برترین آنهاست در شأن و عظمت، و تردیدی نیست که عطا و بخشش کریم عباراتر از غیر اوست، و یا از جهت کثرت بخشش آن جناب است که از طریق عامه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف حضرت مهدی علیه السلام آمده در آخر زمان خلیفه خواهد بود که مال را بیشماره می دهد. و در حدیث دیگری از آن حضرت است که و مال در آن زمان و روزگار بسیار است. مردی میگوید ای مهدی به من بده، پس میفرماید برگیر. این دو روایت رو در غایت المرام آورده و در بخش سخاوت آن حضرت مطالب مناسبی گذشت و در کرم آن جناب هم انشاءالله مطالبی خواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنون، خیلی شیوا و خوب خواندید. الحمدلله قسمت‌های عربیش رو هم بدون غلط انشاءالله خدا عافیت کامل و توفیقات روزافزون به شما عنایت بفرمایید. خب
متشکرم از
بخیرم. میایم سراغ نکته هایی که این قسمت داره. اول یه خلاصه ای از سخن رو من بیان بکنم. در اینجا روایاتی رو بیان میکند راجع به این که بزرگواری هست، عزیزی هست که خدای متعال به او اذن ظهور نداده است، و اگر او اذن ظهور بیابد از ناحیه اون بزرگوار نیکویی های بسیار صادر می شود و این وعده حق است، و آنچنان که در روایات آمده است و بخشیش رو هم خواندیم، اگر یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد این وعده محقق می شود. بزرگواری است که وعده داده شده است که با ظهور او و اذن به حضور او در میان مردم به صورت آشکار و معرفی شده خیلی اتفاقات نیکو می افتد. یکی از اون اتفاقات این است که اون حضرت عطایا و بخشش‌های فراوان خواهد داد. پس ای کسانی که از کتاب مکیال بهره میبرید، اگر جایی از زندگی سختی رو در امورات جاریتون دیدید و یا در زندگی های دیگران گرفتاری ها و مشقاتی رو دیدید، این مشقات در هر عرصه ای بود، خصوصا آنچه که مربوط به امورات دنیویشون بود و بیشتر برای مردم مشهود بود، بعضی از گرفتاری هایی که مربوط به مسائل اخروی شونه خیلی به چششون نمیاد، اصلا اونو به عنوان گرفتاری نمیدانند، در حالی که اونها مهمتره. اگر کسی گرفتاری دارد که رو ابدیتش مؤثره، با کسی که گرفتاری دارد که این 5 ساله باید اون بستر رو بده، این چند ساله باید اون دارو رو حتما مصرف کنه، حتما باید این تزریق رو مثلا ماهی 2 ماه یه بار، 3 ماه یه بار، چند ماه یه بار داشته باشه. اما خب او گرفتاری های آخرتی به چشم نمیاد، این گرفتاری های اینجوری بیشتر به چشم میاد. هزینه این تزریق رو نداره بپرده، خیلی براش بزرگ میآید. مام که شاید در توانمون نباشه که همه این گرفتاری ها رو برطرف کنیم. چه بسا شایدش غلطه، بگیم حتما در توانمون نیست، حالا دو تاشو پنج تاشو برطرف کرد. این که دلت میسوزد، این که دوست داری خیری برسانی، این که دوست داری کمکی بکنی، دوست داری گشایشی برای اونها ایجاد بکنی و از دستت بر نمیاد، فکر نکند دستت ساخته نیست. اگر خالصانه و عاجزانه با اخلاص و توجه هر یه مشکلی که متوجه شدی، چه در زندگی خودت، چه در زندگی اطرافیانت، چه در زندگی عزیزانت، چه در زندگی کسانی که خیلی باهاشون هم آشنا نیستی، پس برای ظهور اون عزیز دعا کن، برای گشاده شدن دست اون عزیز به اذن پروردگار دعا کن. این کاری که از دست تو بر میاد. و اتفاقا اگر این کار رو در زمانی انجام بدی که خیلی هم دلت گرفته، یعنی واقعا میخوای کمک کنی ولی نمیتونی، میبینی این بنده خدا سرمایه چگونه میسوزد، میبینی اون بنده خدا زندگی چگونه به خاطر همین مسائل و گرفتاری ها هدر میرود و نمیتونه از این گرفتاری ها نجات پیدا کنه، دلت میسوزه، با همین دلسوزی بر فرج امام زمان دعا کن. و اگر میتوانی به او هم بیاموز که با این باور که اگر اون عزیز به اذن خدا ظهور کند، گره از اموراتتون باز میکنه. بعضی ها سطح معرفتیشون کمتره، چه اشکالی داره؟ به خاطر گشایش در امور جاری و زندگی جاریش برای فرج حضرت دعا کنه. بهتر از این است که هیچ سیم اتصالی با امام زمان سلام الله علیه نداشته باشه. اگر می توانی به او هم بیاموز که دعای بر فرج کن که فرج امام زمان نگره از کار تو، نگره از همسایه های تو، نه گره از همشهری های تو، که گره از کار عالم باز میکنه. تا نیایی گره از کار بشر وا نشود. این اصل سخن است که اگر کسی یک جلسه هم در این مجموعه جلسات ما شرکت کرد و همین یک جلسه هم بود و به هر دلیل دیگر نخواست یا نتوانست بشنود بحث رو، خلاصه سخن را در این قسمت شنیده باشد که چرا مرحوم صاحب مکیال این مطلب رو طرح کرد. حالا میایم در جزئیاتش. آیه مبارکه سوره بقره 155. در محضر قرآن باشید و آیه مبارکه رو بیاورید، بسیار نیکو و شایسته است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. چند نکته در ارتباط با این آیه و بحث مهمی که اینجا مرحوم صاحب مکیال بهش اشاره میکند عرض میکنم. مرحوم صاحب مکیال میگه این بخشش ها که در روایت اشاره شد که خیلی هم بر مؤمنین گبارا میآید، شاید یکی از عللش این باشد که هم در روایات آمده است، هم تاریخ بشریت همین رو گزارش می‌دهد نسبت به ایمان آورندگان، مؤمنین، بندگان خدا، که پیش از اون ظهور و اون روز موعود مردم خصوصا مؤمنین در گرفتاریه. اما این گرفتاری ها نه تنها ثمره خطاها، گمراهی ها، اشتباهات، ظلم ها، تعدی ها، ناراستی های عده ای از خودشون هست، بلکه برای همه اونها یک نوع امتحان و آزمون. نکته اول ذیل این آیه، پس من دارم نکته هایی را در ارتباط با این قسمت عرض میکنم. 8 نکته درباره این آیه و استفاده های تربیتی که از این آیه می شود کرد میخوام خدمتتون بیان کنم. نکته اول این است که امتحان می تواند استعدادهای نهفته در انسان رو شکوفا کنه و کمالاتی که او داره رو به فعلیت برسون. من مراجعه کردم، دیدم بعضی از کتابها مثل تفسیر تسنیم ذیل این آیه این تعبیر میتواند رو ننوشته، یعنی حکم کرده است بر اینکه امتحان به عبارتی حتما موجب این اتفاق میشه. این غلط. امتحان‌ها و آزمون‌ها میتونه موجب به فعلیت رسیدن و رشد و بروز کمالات بشود. برای عده‌ای نمیشه. برای یه عده‌ای اتفاقاً بروز نقص‌هاشونه. تا قبلی که به من گرسنگی ندادن معلوم نمیشه که من چقدر واقعا شاکر خدای متعال. یه ذره که گوشت فریزل و مرغ فریزلمون دیر برسه اونجا امتحان منه که من چجوری با همسرم، با اهل و عیالم، با خانوادم برخورد میکنم. خب اینجا این امتحان کمالی از من بروز داد؟ نه، نقصی بود. تا قبل از اینکه با جناقم خونش رو عوض بکنه که تا لحظه آخرم هیچی بره خودش نیورد و به هیچ کس هم نگفت و بعد که اسباب کشی کردن به ما خبر دادن که ما راستی جا به جا شدیم نرین خونه قبلیمون، این نقص حسادت، این نقص توجه ناصحیح به مادیات دنیا اصلا آشکار نشده بود. وقتی خبر شدم این حسادت گلوی منو گرفت و انقدر فشار داد که همه اطرافیان من، همه اونهایی که حال و روز من را میدانستند و میدیدند فهمیدند که من چجوری از این امتحان فرو افتادم و نتوانستم خوب عمل کنم. البته آزمون ها برای افراد مختلف متفاوته. به خاطر همین انواع آزمون ها در آیات مبارکات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام اشاره میشه. همین آیه هم به انواعی از اون اشاره کرد. الان ترجمه آیه رو یکی از بزرگواران بخوانند به همین انواعی که در ذیل آیه ترجمه شده است توجه کنید.
سلام استاد، من بخونم؟
بفرمایید.
حتما می آزماییم شما را به پاره ای از ترس ها و گرسنگی و کاهشی از مال ها و جان ها و میوه ها و مژده بده به صبر کنندگان.
الان این مواردی که اینجا گفتن چیا بود؟ یکی ترس بود، یکی گرسنگی بود، یکی نقص در اموال بود به هر شکلی، یکی نقص در نفسها بود، یا برای خود فرد نقصی، کسالتی، بیماری، گرفتاری اینجوری حاصل میشه، یا برای عزیزانش، یا فقدانی حاصل میشه. به یه عبارتی اون هم نوعی از نقص حساب میشه دیگه. هیچ آدم توقع نداره ولی در یه موقعیتی قرار میگیره، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده، با یک عزیز کم سن و سالی که دچار مشکل میشود میخواد آزمون بشه، که خدا انشالله ما رو در این آزمونهای سخت قرار نده، ما رو با بچه هامون با عزیزانمون امتحان نکنه، که امتحانهای بسیار سختی است. ولی اگر تقدیر خدای متعال به برخی از این آزمونها هست، خدا انشالله ظرفیت برخورد درست با این آزمون‌های الهی را هم به همه ما لطف کنه. نقص در ثمرات، آنچه که از کشاورزی‌ها و تلاش‌های اقتصادی گریبان فرد رو می‌گیره، انواع داره. برای بعضی‌ها در یک زمان واحدی چند تاش میاد، برای بعضی ها یکیش میاد، تو سنین مختلف انواع مختلفش میاد. نکته دوم در ذیل این آیه این تعبیر است که ولنبلونکم، لام و نون مشدد، تأکید، همونجور که تو ترجمه هم فرموده، ما حتما شما رو میازماییم. این گواه بر این مطلبه که گریزی از امتحان الهی نیست، و به یه عبارتی انگار من بودم که چشم و گوشم بسته بود و نفهمیدم آزمون‌ها آمد و رفت. من فکر می‌کردم اینا همینجوری زندگیه، همینجوریه دیگه. حتی گاهی در تربیت هم ما اینجوری به بچه هامون میگیم، به اطرافیانمون میگیم. یه وقت هم میخوایم یک کسی رو مثلا آرام بکنیم، باز ممکنه از تعابیر ناصحیح استفاده بکنیم. مثلا میگیم دخترم همینه دیگه، زندگی دنیا همینه. یه مشکلی با همسرش پیدا کرده. به برادرم یه مشکل در کار اقتصادی، میگیم همینه دیگه، بازار همینه. همینه توش خدا نداره، توش آزمون نداره. نمیخوام بگم قصد ما حذف خدای متعاله، نظام تربیتیمون رو بد عمل میکنیم. باید بگم دخترم اینا هر کدومش یه آزمونی. مگر نخوانده ای این آیه را که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. حالا این چگونه صبر کردن خودش باز یه نظام تربیتی دیگری دارد، که در این موقعیت صبر یعنی چی؟ در برخی از مشاوره ها من خدمت بزرگوارانی که خدمتشون هستم عرض میکنم، مثلا میگن آقا یعنی دیگه اینجا ما هیچ کار نکنیم. میگم اونی که من گفتم این نبود که ما هیچ کار نکنیم، صبر کردن خودش یه کاره. آگاهانه صبر کردن، عالمانه صبر کردن خودش یه فعله. چطور شما ازش نتیجه میگیری که هیچ کار نکنیم؟
آگاهانه سختی را تحمل کردن یه فعله. ببینید همین نکته دقیق و ظریف را اونهاییتون که بچه های کوچکتر دارید یا نه با بچه هایی که خود بزرگتر هم هستن آدم اگه ادبیاتش تغییر کنه، حالا دیگران ممکنه با این ادبیات آشنا نباشه، خب ما میخوام آشناشون کنیم، بهش بگم پسرم ببین این که ما این اشتباه ها رو کردیم در نظام اقتصادیمون، این اشتباه ها بالاخره یه نتایجی داره، بله بلند پروازی کردم، یه خطاهایی کردم، یه وعده هایی دادم، اینا خطای ماست، اینا یه نتایجی داره، این منکرش نیست. اما این که در این شرایط قرار گرفتیم حالا یه آزمونیه برای ما که آیا ما به خاطر از دست ندادن بعضی از موقعیت‌های مالی کتمان می‌کنیم اون زمینی که مثلا به اسم خواهرته به رو خودمون نمیاریم که بدهی مردمو بدیم، یا نه میگیم خب اب نداره اون زمین رو می‌فروشیم بدهی مردمو میدیم. چون یکی از اتفاقات اقتصادی که میافتد گاهی اینه، افرادی که دچار مشکلات مالی میشن یه زمین‌های یه موقعیت‌های دارن به اسم اطرافیانشونه، طلبکارام نمیدونن، اینا بعضی هاشون حاضرن برن به زندانم بیفتن، به خلاصه فرار و مخفی زندگی کردنم بیفتن، ولی حاضر نی اونو بفروشه و بدهیشو بده. ببینید این که او قبلا یه محاسبات اقتصادی اشتباهی داشته از شاید او جای خودش، یا اشتباهاتی که میدونسته به این نقطه میرسه یا اشتباهاتی که نمیدونسته به این نقطه میرسه، ولی الان ما تو موقعیت آزمون قرار گرفتیم که نسبت به بدهی مردم چگونه عمل میکنیم. حالا پسرم اومده پل من داره درد دل میکنه که ما آن خلاصه دو تا طلبکارا اینجوری گفتن، دامادم داره حرفی میزنه، همسرم داره، من او رو متذکر کنم که هر نقصی برای تو موقعیت امتحان پیش آورد. بعضی از خانمهایی که میدانم مربی هستند و معلمی میکنند و کلاس دارن، جلسه دارن، برنامه دارن، یه موقع یکی از بچه های کلاسشون برمیگرده میگه خانم مثلا فلان دوستمون دچار این مشکل شده. من برمیگردم میگم مثلا ببینید دو سه مدل صحبت میشه که، یه موقع من برمیگردم میگم خیلی خوب حالا الان ما کلاسمون رو ادامه میدیم، مثلا انگار نه انگار که یک دوست مؤمنی یا مؤمنه ای دوچار مشکلی شد. یه موقع برمیگردم میگم خدا ایشالله کمکش بکنه، خیلی خوب ادامه بده. یه موقع میبینم فرصت و زمان و موقعیت هست، میتونم از این استفاده بکنم، یه جمله بر این میافزایم، میگم انشالله خدا کمکش بکنه که از این امتحان، چون بچه ها هر موقعیتی یک امتحان و صحنه آزمونی است، برای اینکه خدا و حجت‌های خدا و ملائکه خدا شاهد این باشن که ما چجوری عمل میکنیم. او مادر بزرگش مریض شده، برای همه اطرافیانش آزمونه، برای خود او هم آزمونه، او پدرش دچار فلان مشکل شده، برای او هم آزمونه. یه گرفتاری اخلاقی پیش آمده، هم برای خودش آزمونه هم برای همه اطرافیان. چرا مثلا اگر یک اتفاقی ناخوش برای بعضی میفته به اصطلاح میگن خیلی خبرش زود پخش میشه؟ چرا؟ دیگران این رو آزمون نمیبینند، دیگران این رو یه خبر میبینند که به دیگری بگویند، یه موضوعی پیدا شد برای اینکه امروز زنگ بزنم به خواهرم صحبت کنم. آزمون ببینه اصلا به خودش برمیگرده که آیا من اصلا در این آزمون اجازه دارم مطلب رو به دیگری منتقل کنم یا اجازه ندارم. به همین حد برای خود من آزمونه، فارغ از اینکه آیا من برای اون میتونم کمکی هم بکنم یا نه، کاری هم براش میتونم پیش ببرم یا نه، برای خود من یه آزمون. حتما همه شما رو میآزمایم، هیچ کدومتون نمیتونید از آزمونها فرار کنید. نکته 3، عبارت نقص غیر از نابودیه. گاهی انسان به نداشتن مال، به نداشتن غذا، به نداشتن ثمره یک زحمتی آزمون میشه، گاهی به نقص دم. این دقیقه. اگر یک کسی از عزیزان، اطرافیان به رحمت خدا رفت، این یه نوع نقص نفس است. ولی همه اقوام و فامیل که ناگهان از دنیا نمیرن که، همه یک نسلی که ناگهان از بین نمیرن که، داریم حالت عادیشو میگیم. این نقص نفسی است در خانواده حاصل شده. ولنبلون نکن. به شیئن اندک مقطعی، حواست نیست که آزمونه، یه مقداری از ترس سراغتون میاد، یه مقداری از کمبودهای اقتصادی مبتلا میشوی، بحث این نیست که کسی در این مشکل جسمی، روحی، اخلاقی من نقش داره یا نداره، بحث این نیست که من خودم درش تقصیر دارم یا ندارم، بحث اینه که الان برای تو این آزمونه. هیچ منکر اون مقدمات و حاشیه هاش و اطرافش نیستیم. بالاخره بسیاری از اتفاقات به سبب خطاهای خودم یا اطرافیانم حاصل شده. ولی یه موقع من در دنیای بی خدا یا بی توجه به خدای متعال زندگی میکنم، میگم همینه زندگی، همینه. یه موقع زندگی من درش خدا هست، حجت خدا هست و نقش آفرین است و دستش هم بسته نیست، بر اساس اون مثالی که شاید اکثر بزرگواران شنیده باشن که قطاری نیست که خدا راه انداخته باشه و دیگه هیچ جوری هم نبتواند کنترلش کنه، ند متوقفش کنه، هیچی. قطار زندگی داره میره. ما که میگیم همین زندگی، انگار قطار زندگیه که داره میره و نه از خدا کاری برمیاد، نه حجت خدایی هست، میره. ما توش بی نقشیم، ما انفعالی باید برخورد کنیم، میره دیگه، ما هم توشیم، داریم میریم. حالا یه جام مثلا به یه درختی میخوره، یه جام نه مثلا پیش تندی هست، یه جام. این نیست، آزمونه. هر لحظه و هر مرحلهش قدرت خدا و قدرت حجت خدا میتواند اون مسیری را که ما فکر میکنیم نقطه بعد الفش بس تغییر دهد. هر لحظه منتها باید تو برگه امتحان تو تحویل بدی. برگه امتحانو که تحویل دادی، نمره رو که بهت دادن، حالا خدای متعال اراده میکند کسی که در بستر مرگ است حیات یابد. خدا اراده میکند نقص مالی به شکل غیر قابل پیش بینی حل شود. نقص عاطفی خدا اراده میکند این رو از تو برطرف میکند. نیاز عاطفی داره، همسر مهربان نداره، یا اگر همسری دارد به نیازهای عاطفی او توجه نمیکنه. ما گاهی اوقات اینو میاریم تو نظام قطار زندگی، میگیم همینه، حالا شوهر یکی پا نداره، شوهر ما عاطفه نداره. حالا اینکه کلمه غلطه، بالاخره عاطفه داره یا جای دیگری عاطفه خرج می شود، حالا معطوف به کارش یا دوستش یا برادرش یا خانوادهش، یا نوع ابرازش رو بلد نیست، یا انتظار من بیشتره، از این یاها داره. ولی حالا داریم در مثال میگیم، در مثال مناقشه نیست. این برای تو الان امتحانه. نمیگیم او هیچ خطایی نداره، نمیگیم نمیشود هیچ کاری انجام داد، نه. ولی الان این آزمونه، حالا تو در برابر این آزمون چیکار میکنی؟ خدای نکرده، خدای نکرده یه عده راه های معصیت را طی میکنن برای اینکه خودشون را آرام کنن، چون آزمون نگاه نکردی، گفتی قطار زندگی، حالا دیگه اینم عاطفه نداره، اب نداره، خب حالا ما بالاخره یه کاریش میکنیم، میریم این کمبود عاطفیمون رو خدای نکرده مثلا در یه فضای دیگری جستجو میکنیم، در یه مکالمات دیگری تعقیب. نکته چهار روم راجع به این که چه بشارتی به صابرین داده می شود تعیین مصداق نشده، به اصطلاح متعلق تبشیر بیان نشده. این به خاطر می تواند به این علت باشد به لحاظ ادبیاتی که این بشارت به صابرین هم خیلی مهمه هم خیلی گسترده است. صبر کنندگان بهره بسیار میبرند. این که عرض کردم صبر یک فعله. هم در مقام اشرف نفس، هم در مقام اخص نفس. رفتار صبورانه میشه در مقام اخص نفس. روحیه صبور و قلب آرام میشه در مقام اشرف نفس. آه ما چهار تا مورد برخوردیم، پنج تا مورد برخوردیم، صبوری نکردیم. خب حالا قبلی ها رو استغفار میکنیم، برگه های آزمونش رو تحویل دادیم، دیگه کارش رو بتون بکنیم. میتونیم به آزمون گیرنده بگیم و بخواهیم که کوتاهی های ما، غفلت های ما، اشتباهات ما رو در آزمون های قبل ببخشد. با کریمان کارها دشوار نیست. استغفار میکنیم، طلب مغفرت میکنیم و به تعبیری که عرض کردیم و انشالله برخی از بزرگوارانم حفظ کردند و بیان میکنند، اعتراف میکنیم که غافر و بخشاینده ای جز او نیست و نمیشناسی. خلاص اگه کسی قرار است این برگه آزمون رو درش تغییری بده یا نمره ای نیکو از اون در بیاره، خود خدای متعال است. اما بقیه شو چی؟ نکته پنجم، درباره بلا یه بحث مفصلی در کتب لغت هست که ریشه این بلاو هست یا بلی. لام یکی فتحه داره، لام یکی کسره داره توی این بحث. ولی فارغ از بحث‌های لغوی که می‌کنند، در معنای آیه اگر بخوان هر دو رو با هم جمع کنند و توضیح بدن که اگر این ریشه باشه یا هر دو ریشه در واقع یک منبع داشته باشه، علت تغییر مثلا کسره باشد و توضیحات دیگر، خلاصه نتیجه‌ش این می‌شود که ما با ترس و گرسنگی و کمبودهای مالی و جانی و وضعیت روحی و امورات زندگی شما دگرگونی هایی ایجاد میکنیم و با این دگرگونی هایی که ایجاد میکنیم شماها رو میازمان، تغییراتی میدیم، بالا و پایین میکنیم، زیر و رو میکنیم، با این زیر و رو کردن شماها رو میازماییم. اگه بخوام جمع اون به اصطلاح بحث لغوی را بیان کنیم، چون میخوان اون تحول و دگرگونی رو هم در معنا بیارند، مثلا اینگونه ترجمه میکنن جمع اون بحثایی که دارن. نکته پنجم همینی بود که الان عرض کردم، جمع‌بندی بحث لغویی که در معنای بلوه یا بلیه و ریشه بودن اون برای تعبیر اولیه ی آیه ولنبلونکم صورت گرفته، به اینجا میتواند منتهی شود که عده‌ای میخواهند در معنای آزمون اون تغییر و تحول رو هم بیاورند. بعد میگن اون تحول و دگرگونی لازمش اختیار فرد میشود و در واقع آزمون شدن فرد. با این توضیح میگن میتونیم اینجوری ترجمه کنیم و توضیح بدیم که خدای متعال میفرماید ما با ترس و گرسنگی و کمبودهای مالی و جانی و فراز و نشیبهایی که در امورات زندگی شما ایجاد میکنیم، در وضع روحی شما، در وضع اقتصادی شما، در انواع حیطه‌هایی که در زندگی شما با اون مواجه هستید، با دگرگونی ایجاد کردن در اینها شماها رو میازماییم. این نکته پنج. نکته ششم آیه مبارکه سوره طه آیه 44 رو بیاورید و سوره مبارکه اعراف آیه 130. یکی از بزرگواران آیه 44 سوره مبارکه طه رو بخونند با ترجمهش، یکی از بزرگواران هم سوره مبارکه اعراف رو آیه 130 بخونند با ترجمهش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، و با او سخن نرم گویید شاید تن گیرد یا بترسد.
خیلی متشکرم. بزرگوار دیگری آیه سوره مبارکه اعراف رو بخونن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. ما فرعونیان را به خشکسالی های متعدد و کمبود محصولات دچار ساختیم تا پند گیرند.
بسیار خوب. حالا ببینید با توجه به این دعایه یه نکته شش خیلی جالب و لطیفی را ما بهش توجه میکنیم. خدای متعال از روی رحمتش، کرمش، که هر تعبیری به کار ببریم تعبیر و لفظ است، او چیزی غیر از اون تعبیر و لفظ است، نمیخواد حتی فرعونیان، حتی کسانی که با او رو در رو ایستادن، اینها رو بدون اتمام حجت و بدون تذکر گرفتار عذاب کنه. موسی با این فرعونیان با زبان نیکو سخن بگو، لعله یتذکر او یخشا. لعله خبر از در واقع یک امیدی برای توجه و تذکر میدهد. در علم خدا که نقصی نیست، خدای متعال میداند چه رو خواهد داد. اما تو این گونه سخن بگو، زمینه ی هدایت اونها رو فراهم کن، این توجه و این تذکر رو بهشون سعی کن منتقل کنی، اونا متوجه و متذکر ذات مقدس حق بشن. چجوری؟ با قول لینی که تو استفاده میکنی. خود ما چی کار کردیم موسی؟ ولقد اخذنا آل فرعون. با چی؟ با نقص ها و گرفتاری ها و کمبوده هایی که براشون پیش آوردیم، موقعیت تذکر و توجهشون رو به ذات مقدس ربوبیت فراهم کردیم. لعلهم یذکرون. اگر اونها به دید آزمون نگاه کنند، شاید از این موقعیتی که براشون پیش آمده، کمالاتی که به اونها عنایت شده، بتواند اونها رو دستگیری کنه، بالا بیاره، کمال عقل اونها رو متذکر به معرفت فطریشون کنه، نور روشنگر عقل اونها رو آگاه کنه نسبت موقعیتی که هستن، به خودشون بیاره، خدا خداشون بلند بشه، دست التجاشون به دامن حجت زمانشون محکمتر بشود، آزمون ببینن، بیماری، گرفتاری، نقص در امورات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، آزمون ببینه. با این خدا کار سخت نیست. با این خدای ارحم الراحمین، با این خدای خوب، ای خدای خوب، ای خدای خوب، که امام زمان، که امیر المؤمنین، که پیغمبر اکرم، که دستگیری های حضرات معصومین علیهم السلام، که شاید هیچ کدوم از ما نباشیم، که حداقل یک بار در طول عمرمون، که به کرات گاهی، حداقل یک بار دست قدرت خدای متعال و دست عنایت حجت‌هایش رو ندیده باشی. این حجت‌های خدا با همه رحمت و لطفی که نسبت به مؤمنین دارند و نسبت به همه بندگان خدا البته، ولی نسبت مؤمنین عنایت خاص و ویژه، اینا جلواتی از رحمت خدای متعال. و آنچه در دنیا از رحمت خدا مشاهده شده است، بخش کوچکی از رحمت خداست که در قیامت شامل حال مؤمنین و دوستدارانش و پیروان حقیقی خاتم الانبیا و امیر المؤمنین و صالحان می شود. می ارزه بزرگوار. صبر و ایامن قلیله. سختی های این دنیای زودگذر تمام شدنی رو تحمل کنید. جسارت بزرگتران نمی کنم، ولی جوانترامو بعضی از گناهان، معاصی، خطاهایی که می دونیم خطاست پیشم میاد، یعنی شرایطش پیش میاد که من خدای ناکرده مبتلا بشم، میارزه آدم برای مشاهده اون رحمت خدای متعال در قیامت چشم بپوشه، خودش رو کنترل بکنه، زبانش رو کنترل بکنه، گوشش رو کنترل بکنه. میشه خیلی جمله ها گفت بعد آدم احساس کنه دلش خنک شده، ولی در واقع دل شیطان رو خنک کرده. حالا او یه چیزی گفت، او یه کاری کرد، به تعبیر بدتر او یه غلطی کرد. واجب نیبرد ببخشی، نخواستی ببخشی نبخش، اما نمک نریز. بگو ده ها نفر دل من رو شکستن، خدا برات بعدن یا در دنیا یا در آخرت جبران میکنه اگه واقعا حرف تنق. تو دل کسی رو نشکن. بگو به من ظلم کردن، لیست کن ظالمانه به حق خودت را. تو به کسی ظلم نکن. بگو این پسر، بگو این شوهر، بگو این همسر قدر مرا ندانست، مدیون منه. تو مدیون کسی نم. ببین خدا چجوری برات جبران میکنه. خدایا به این خوبی فرعون گردنکشو ببینید با چقدر ملاحظه، با تعابیر البته بچگانه ما دیگه، یه جوری صحبت کنین این فرعون و فرعونیانم دلشون نرم بشه، متذکر بشن به حق متعال، متذکر بشن به خالقشون، متذکر بشن به عالم غیب، متذکر بشن به بندگی من خدا، یه جوری باهاش حرف بزنید. ملائکه من یه خورده بعضی از جاها گرفتاری براشون پیش بیارید، یه نقص هایی نمیخوام نابود کنید ها، اگر در حال کفرشون نابود بشن که خب خیلی سختشون میشه، خیلی گرفتار میشن. نه، یه نقص هایی پیش بیارید شاید متذکر بشه. خدا با فرعون اون زمان این گونه رفتار میکنه. بعد الان یه بیماری همسر من پیدا بکنه، بچه من پیدا بکنه، من گردن کش بشم، من گردن کشی کنم. داشتیم گاهی اوقات مثلا یه خانومی یا یک آقای مشکلی خوردن در ارتباطات با همسرشون، مثلا یه تعبیری که تو ذهنم مونده بود که یه وقت از این تعبیر استفاده کردم، برگشته بود گفته بود که مثلا تو مریضی یا من رفتم یا مریض شدی، مثلا اولش که قاعدتا مریض نبودی که بنده خدا، مریض شدی من رفتم. یا رفته بودیم جای عیادت، اون قسمتی که مثلا حالا من نبودم، بچه ها بعد میگفتن که مثلا همسر اون بنده خدایی که مریض بوده یه شوخی هایی میکرده که ناشی از این بود که خلاصه من گرفتار شدم و از دست مثلا توی بیمارم ناراحتم که منو گرفتار کرد. این چهار روز رو تخته، پنج روز رو تخته، بعدش هم بالاخره یا این طرف برمیگرده یا اون طرف میره. ولی جملاتی که تو میگی، تو داری برگه آزمون تو مینویسی که خیلی بچه های ما ناراحت شده بودن، یعنی مثلا با یه روحیه‌ای رفته بودن که مثلا عیادت کرده بودن، میدن خیلی موقعیت تلخی بوده بود که اومدن مثلا تعریف کرد، خیلی اذیت شده بودن. اون ظاهرا بنده خدا هم ابایی نداشت، یعنی جلوی همه این برخوردار کرده بود. یه خورده در مقابل برخی از سختی ها، کجگویی ها، کجرفتاری ها، یه خورده آدم باید تحملشو بالا ببره. با چی تحملشو بالا ببره؟ با توجه به همین آیات مبارکات و همین توجهات و تذکرات. نکته هفتم، سوره مبارکه احزاب آیه 10 و 11. یکی از بزرگواران قرائت بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. یاد دارید وقتی را که در جنگ احزاب لشکر کفار از بالا و زیر بر شما حمله ور شدند و چشمها حیران شد و جانها به گلو رسید و به وعده خدا گمانهای مختلف کردید. در آنجا مؤمنان امتحان شدند و ضعیفان در ایمان سخت متزلزل گردیدند.
بسیار عالی. خدای متعال دارد یه نمونه ای رو به مردم متذکر می شود که در این آزمون، آزمون جمعی داشتند. پس آزمونهای خدا هم فردیه هم جمعیه. گاهی آزمونها جمعیست. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا. اینجوری ما یه آزمون دست جمعی داشتیم که اون آزمون برای همه بود، گرفتاری برای همه بود، ولی جوابای آزمون توش متفاوته. بعضیا جوابشون آیه 12 سوره مبارکه احزاب که می آورید، بعضیا جوابشون آیه 23 سوره احزاب. آزمون جمعی اما جوابها مختلف. اونایی که جواب آزمونشون آیه مبارکه سوره احزاب 12، قرائت بفرمایید.
من بخونم استاد ببخشید. فاذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا.
ترجمه.
آنجا بود که مؤمنان مورد آزمایش قرار گرفتند و به استرابی سخت دچار شدند که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری وجود داشت می گفتند خدا و پیامبرش جز بر پایه فریب به ما وعده ندادند.
یه عده‌ای جوابشون به این آزمون همگانی این بود که خدا و پیغمبرش ما رو فریب دادند. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. این روحانی ناآگاه به نام کمال حیدری در اوج بیماری کرونا سخنی رو منتشر کرد با این مضمون که اگر امام زمان شما هست و واقعا هست چرا کرونا رو جمع نمی کنه؟ اگر اعتقادات شما درسته چرا خدای شما، چرا دعاهای شما، چرا توبه های شما این کرونا رو جمع نمی کنه؟ که چه کف و هورایی زدن براش وهابیا، چه کف و هورایی زدن براش دشمنان شیعیان امیران. یه عده‌ای برگشتن گفتن فریب دادین ما رو. ولی در این میان هم یک عده ای پاسخ آزمونشون آیه 23 سوره مبارکه احزاب. بخونن یکم بزرگ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من المؤمنین رجال و صدق و ما آهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند، پس برخی از آنها پیمان خود را به انجام رساندند و برخیشان در انتظارند و هرگز پیمان خود را تغییر ندادند.
یه عده‌ای هم گفتن آزمون کروناست، آزمون اقتصادیه، آزمون اعتقادیه، آزمون پوشش و حجاب، آزمون فلان مدرک گرفتن از راه ناسواب، آزمون هر آزمونی هست. ما استوار و پایدار ایستادیم، ما دست از دامن حجت خدا و رضایت حجت خدا و خدای متعال بر نمیده. که من یه خاطره خیلی خوبی از این آیه دارم، حالا بی مناسبت نیست که عرض بکنم. مرحوم سید کاظم قزوینی که نویسنده این موسوعه وسیعی است که هنوز بعضی از مجلداتش داره ترجمه میشه و چاپ میشه، فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد و دیگر ائمه علیهم السلام راجع به حضرات معصومین علیهم السلام این مجموعه کتاب رو نوشته. ایشون به رحمت خدا رفته بود، من توفیق پیدا کردم با مرحوم پدرم، مرحوم عموم و بعضی از عزیزانمون بریم منزلشون. منزلشون در شهر قم بود. من یادمه که حالا بچه تر از الان بودم دیگه، خیلی سال ایشون مرحوم شده، که چند سال پیش بعد از 17 سال پیکر ایشون رو سالم از قبر بیرون آوردند که وصیت کرده بود منو موقت دفن بکنید که بعد ببرید کربلا، که وقتی خواستن بدن رو در بیارند بدن سالمه، هیچ نقصی پیدا نکرد. که ایشون به هر حال خودش و ماجرای زندگیش و خدماتش و توفیقاتش خودش مطلب داره. خاطرم هست که ما وارد اون کوچه ای شدیم که نزدیک خونه بودیم و خلاصه دیوارهای قدیمی خونه رو سیاهی زده بودن و اینا، اونجا این آیه داشت پخش میشد و خیلی انقدر اون موقعیت گوارا و شیرین بود که انگار همونجا این آیه در ذهن من نقش بست. من هر موقع به این آیه برمیخورم یاد اون خاطره میفتم که توی اون کوچه داشتیم خلاصه تا نزدیک منزل ایشون میرفتیم. من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله. یه عده‌ای هم اون وسط استوار وایستادن، نشون دادن که ما راستگوییم، نشون دادن که ما اگر گفتیم ما با امام زمان نیستیم، ما امام حسینی هستیم، ما امیرالمومنین هستیم. این اعتقاد و این باور و این استواری در قلب و عملشون تحت تأثیر اتفاقات مختلف قرار نمیگیره. به اصطلاح برخی نوشته ها، جوهر وجودی اینها استواری در مسیر حقه، اعراض میاد و میره، اون جوهره وجودی اینها استواری در مسیر حق. نکته هشتم، خب گفتین فردی داره، گروهی داره، به مراتب افراد و استعدادشون و توانمندی هاشون و موقعیت هاشون آزمون ها تفاوته. در نکته هشتم آیه مبارکه 214 از سوره بقره، من اول بگم خطاب این آیه به کیست؟ به چه کسانی است؟ خطاب مسلمانای مدینه، توشون مؤمن بود، منافق هم بود. اینا نمازهای پنجگانه رو در شریفترین مساجد، یعنی مسجد پیغمبر که بعد از مسجد الحرام اشرف مساجد است، نماز بخوند. امام جماعتشون برترین خلق خدا خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. بعد از نمازها، قبل از نمازها، در طول روز، در رفتنهاشون، در آمدنهاشون، گفتگو و مصافحه و خطاب شنیدنها و موعظه شنیدنهاشون از پیغمبر اکرم است و انسشون با امثال امیر المؤمنین و امام مجتبی و حضرت سید الشهدا. حالا شما ببینید آیه چگونه خطاب میکنند. البته اونها به یه معنای خطاب آیه در زمان نزول آیه هستند، ولی خطاب در طول تاریخ ادامه داره، به ماهام میرسه، به بچه های ماهام میرسه. آیه رو تلاوت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. آیا گمان کردید که به بهشت داخل شوید بدون امتحاناتی که پیشتر شما برگذشتگان آمد، که بر آنان رنج و سختی ها رسید و همواره پریشان خاطر و هراسان بودند تا آنگاه که رسول و گربندگان با او از خدا مدد خواستند و گفتند با خدایا کی ما را یاری کنی؟ در آن حال خطاب شد بشارت دهد که هان همانا یاری خدا نزدیک است.
فکر کردید، چنین پنداشتید که میرید بهشت؟ اصلا مقدمه سخن و آیه چجوری شروع میشه؟ فکر کردید میرید بهشت؟ همون جوری که پیشینیان شما رو آزموندیم، شما رو هم میازماییم. با چی؟ با بعثا، ذرا، گرفتاری ها، تلخکامی ها. یکی خدای نکرده مادر ای زودتر از دنیا میره، یکی پدر ای زودتر از دنیا میره، یکی یتیم بزرگ میشه، یکی توی محیط مدرسه اذیتش میکنن، یکی تو محیط دانشگاه اذیتش میکنن، یکی با هزار امید میره تو خانه بخت، اونجوری که میخواد و امید داره حاصل نمیشه، یکی سالها زحمت میکشه، اموالشو به اسم این میکنه، به اسم اون میکنه، به این بچهش میده، به اون بچهش میده، آخر سر میذارنش مثلا جایی که دلش بگیره، دلش بشکنه، تنها رهاش بکنن، بیوفایی از همسرش ببینه. فکر کردید همین قبلی ها رو فقط ما آزمودیم، شما هم صاف میرید بهش؟ نه، شما رو هم مثل اونا آزمایش میکنه. پدر بزرگ شما یه جوری آزمایش شد، مثلا دخترانش با تأخیر ازدواج کردن، شما هم جور دیگه امتحان میشید، شما هم پسرتون با تأخیر ازدواج میکنه. گاهی شما تلاش هایی کردید علمی نشده، به نتیجه نرسیده، از این چیزایی سرخورده شدید، گاهی اوقات تلاش های عاطفی کردید سرخورده شدید. بدون این که بگوییم کسی در این عرصه تقصیر ندارد، ما این جمله رو تأکید میکنیم، نمیگیم دیگری تقصیری نداره، هر کسی خودش میداند با خدای خودش و وظایفی که داره. ولی من الان توی موقعیت آزمونم، جلسه امتحانم نمیتونم ترک کنم، من میتونم بچه مریضم رها بکنم؟ مگه میتونم سر هیچ و پوش زندگیم رو از بین ببرم؟
من تو جلسه آزمونم، تو این آزمون چی میخواد؟ نکنه جواب من یا در دل من این باشه که ببین ما این همه تلاش کردیم. خیلی پناه به خدا میبرم از اینکه قلب ما دوستان اهل بیت یه زمانی اگر کسی خوب گوش بده خدای نکرده یه همچین صدایی رو داشته باشه و یه همچین ندایی رو بدهد که برگردیم بگیم ما اینقدر تلاش کردیم، نمیدونم نمازام به اینجوری خوندیم، اون موقعی که هیچی معتقد، هیچ کس معتقد به حجاب نبود ما اینجوری بودیم، اون موقعی که هیچ کس فلان کار رو نمیکرد ما اینجوری میکردیم. خدایا ببین ما چی شدیم، چه نتیجه داد، الان ببین ما گرفتار شدیم. کاش لااقل اون موقع این ملاحظات رو نمی کردیم الان اگه گرفتار می شدیم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. به وعده های خدا بی توجهی بکنیم، میگیم خدای مثلا وعده هایی که دادی چی شد؟ نعوذ بالله، ما این کار رو کردیم، این دعا رو خوندیم، این توسل رو پیدا کردیم. فکر نکنید که رها میشید و شماها حالا چون تو مسجد پیغمبرید، چون مانوس با پیغمبرید، چون اهل هیئتید، چون خونه پدرتون یه طبقهش حسینیه کرده، چون خونه خودتون نمیدونم 4 جلسه گرفتین، چون 5 روزه گرفتین اطعام کردین، چون نه، ما دیگه صاف تو بهشتیم. امتحان میشین، آزمون میشین. ام حسبتم ان تدخل الجنه؟ اگر طبق اون روشی که قبلا عرض کرده بودیم، مثلا قرآنی رو که در اختیارتون هست مثلا توش علامتهایی میذارین، یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که ام حسبتم ان تدخل الجنه و فسفوریش کنید. هر موقع به این آیه میرسید با تنبه به خودتون بگین سید محمد فکر کردید میری بهش همین به هم راحتی؟ این همه آزمونا رو خراب کردی، این همه ناشکری کردی، این همه خطا کردی، اصلا نفهمیدی تو اتاق آزمونه، میری بهش تموم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. کجا صبر کردی؟ کجا صبوری کردی؟ حالا در هر موقعیتی صبوری به یک نحوی، نمیخوام بگم که وظیفه ما این است که اگر مثلا یه جایی در یک موقعیتی هی ما رو تحقیر کنن، هی ما رو مثلا توهین کنن، ما موظفیم اونجا مثلا بگیم بله یکی هم تو این گوشمون بزنید، اگه خواستید کف پاتون هم رو سر ما بگذارید. نه، مؤمن عزیز است. اما در هر موقعیتی آدم باید ببینه وظیفش چیه، وظیفش باید ببینه چیه. انشاءالله خدا ما رو عالمه به وظایفمون هم بکنه، عاملش هم بکنه. بعد حالا آیه ذکر شده رو، روایت ذیلش رو که لطف کردن خوندن، حالا ذیلش رو نگاه کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن اینا برای مؤمنین پیش از قیام امام زمان سلام الله علیه. الان عصر قیام حضرت که فرا نرسیده، انشالله همین امروز آغاز بشه. اگر قیام حضرت نزدیک باشه که این روایت راجب ما بیشتر هست و ما بیشتر مصداق این روایت میشیم. اگر قیام حضرت خدای نکرده به سالهای دیگری باشه، بازم ما مشمول این هستیم. قبل از ظهور امام زمان وضعیت مؤمنین اینجوریه، آزمونهاشون اینجوریه. و بشر الصابرین، در تفسیر آیه سوره مبارکه شورا حضرت باقر علیه السلام چی فرمودن؟ ظاهراً سنون جمع سنه است. قحط سالی، گرفتاری، آزمون، مؤاخذه، بیماری ولی حتمیه. امیدهاشون به ظهور امام زمان و ظهور همه خوبی ها و همه رحمت ها و همه گرهگشایی ها زیاده، اما حواسشون هم هست که آخر الزمان دوره شدت آزمون هاست. هر کسی باید مراقب باشه امروز چند تا آزمون داره. الان وظیفه‌ش چیه؟ ساعت بعد وظیفه‌ش چیه؟ فردا وظیفه‌ش چیه؟ و البته که در همه این آزمون‌ها اگر کسی به امام زمان پناه ببره و بگه یا صاحب الزمان، ای الان یه موقعیت آزمونی برای من پیش آمده، مثلا زنگ زدن الان گفتن مثلا نقص در انفس، گفتن الان بیا بیمارستان فلان اتفاق افتاده. آدم وقتی اینا رو همه رو آزمون نگاه بکنه، خودشو باید بیشتر به امام زمان بسپره، نه که از امام زمان و خدا غافل بشه. اسبابی فراهم شد لعلهم یذکرون، لعلهم یتذکرون، شاید امیده که انشالله این گرفتاریه او رو بیشتر به خدا خدا و یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا فاطمه الزهرا یا رسول الله یا سید الشهدا متوجه کنه و صداش به این ندا بلند بشه و قلبش به این ندا بلند بشه. این اصلا حواسش پرت بود. گاهی آدم وقتی زنگ میزنن میگن بیا بیمارستان، حواسش جمع میشه، ولی اگه زنگ بزنن بگن بیا فلان فروشگاه، حواسش جمع نمیشه. اونو آزمون میبینه ولی اینو آزمون نمیبینه. همش آزمونه. اگه دعوتش بکنن آزمون میبینه، وقتی دعوتش نمیکنن آزمون نمیبینه. شروع میکنه به گله کردن، به این زنگ زدن، به اون قصه گفتن، سه روز حال خودش و خانوادش رو افت دادن بخاطر اینکه با ما زنگ نزدن ما رو دعوت کنن. من فکر میکردم وقتی دعوت میکنن آزمونم، گفتم یا صاحب الزمان خدا به شما میسپرم، میندازم وسط سفره. نفهمیدم که اگه زنگم نزدن و دعوتم نکردنم، اینم یه آزمونه. اگر 5 تا خواستگار بود آزمونه، هیچی خواستگارم نبود آزمونه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدایا به تو و به حجت تو پناه میبریم از آزمونهایی که در زندگی پیش روی ما هست و از تو میخواهیم از کوتاهیها، غفلتها، اشتباهات، خطاهای ما در آزمونهای پیشین درگذری و ما را توفیق سربلندی در آزمونهای پیش رو عنایت بفرما و انشاءالله بیش از پیش به خدا و حجت خدا در هر روز و هر لحظه پناه ببریم که این آزمون ها از جهات مختلف در موضوعات مختلف از مادی و معنوی ما رو رها نخواهد کرد، حتی یأتیک الیقین، تا لحظه من. بله خدا میتونه به دعاهای شما پدر مادرای خوب متدین بچه هاتون از آزمون ها سربلند بیرون بیاره، میتونه با توسلات برخی آزمون ها رو برای شما تغییر بده، اما اصل آزمون تغییری درش ایجاد نمیشه. به تعبیر پیغمبر فهمیدن از دعاهایی که مستجاب نمیشه. قاعده خدا و نظام حق متعال در عالم این گونه است. پناه میبریم به امام زمان سلام الله علیه و بر فرج و سلامتی اون حضرت دعا میکنیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیائک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و سلوک من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وعبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني وجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. خدای متعال انشالله همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، خاصه پدران، مادران، اساتید، پدر بزرگا و مادر بزرگا، اساتید اساتید ما، همه اونهایی که به گردن ما حق داشتند و حق دارند، دستشون از این دنیا کوتاه شده است، مشمول عنایات خاصه بی بی زینب کبری سلام الله علیها قرار بدهد. ما هم به همشون هدیه میکنیم سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.